برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 150 جمعه 13 اردیبهشت ماه 1387
برابر با 2 مهر 2008.
سلام، به برنامه 150 رادیو کالج پارک خوش اومدین. من افشین هستم.
سلام، من هم فرنگیس هستم.
بله، و شماره برنامه امروز یه شماره خیلی خاصه، شماره 150.
چیش خاصه؟
بر 50 بخش پذیره.
خب از اون نظر خاصه.
بله دیگه، تا یکی از دوستانم کامنت گذاشته بود روی وبسایت رادیو هفته گذشته که برنامه 150 هم نمیخواید کار خاصی بکنید. خب یعنی نشون میده که 150 عدد مهمیه.
خب باشه، پس 150 عدد خاصی شد.
آره، ولی راستش رو بخوام من خودم هم احساس خیلی خاصی نسبت به عدد 150 ندارم، ولی یادم برنامه 100 برام خیلی جالب بود که حتی یه برنامه‌ام در موردش درست کردم، اگه بخوایم میتونیم برین گوش بدین، که مروری بر 100 برنامه اول رادیو کالج پارک. ولی خب 150 هنوز در نیمه راه 100 تای دوم هستیم. امیدوارم که برنامه 200 رو دوباره یک برنامه مفصل داشته باشیم.
بله، و 150 این تقریبا 3 سال دیگه، دیگه دوره 3 سال میشه.
بله، اتفاقا اینه که نکته جالب و هیجان انگیزی است برای خود ما که تا 5-6 تا برنامه دیگه سال سوم هم به پایان میرسه و ما میخوایم جشن سومین سالگرد رادیو رو بگیریم.
و از الان هم براش برنامه‌ریزی کردیم. فکر کنم دوستان قراره کمک کنن یه برنامه برای جشن سومین سالگرد تولد رادیو ضبط کنن. درسته؟
بله، و منظر یکی از دوستانم قراره بریم برای این جشن، که البته من نمیگم من اون شخص کیه، حالا شاید بعدن گفتیم، از خودش اجازه بگیریم اول.
بله بله، و تصمیماتی گرفته شده برای یه تغییرات جزئی توی برنامه رادیو برای فصل بعد.
بله، ما یه جلسه داشتیم بین بچه های رادیو روز گذشته که جلسه خیلی جالبی بود. جالبی جلسه در چی بود فرنگیز؟
جالبی جلسه در این بودش که هر کسی توی خونه خودش بود و با تلکنفرانس با هم صحبت کردیم. این جلسه تلکنفرانسی بود.
بله، و حالا شاید فکر کنین که حالا چه نیازی بود که ما یه همچین کاری رو بکنیم. حالا یه تکنولوژی گیر آوردیم، حتما باید استفاده می‌کردیم. ولی واقعیت امر اینه که الان تقریبا میشه گفت بچهای رادیو دیگه متفرق شدن، هر کدوم در یه ایالتی در یه جای آمریکا مشغول به کار هستن و به این خاطر ما مجبور بودیم که به این شکل جلسه رو داشته باشیم، چون هیچ راهی وجود نداشت که همه بچه‌ها رو بتونیم دور هم جمع کنیم.
درسته، حتی کسایی بودن که در حال رانندگی داشتن توی جلسه شرکت می‌کردن، که خب جالب بود دیگه.
از اون جالب‌تر نتیجه‌ای بود که ما تو این جلسه گرفتیم. نتیجه چی بود فرنگیز؟
نتیجه این بود که ادامه بدیم کار رادیو رو.
بله، این خیلی نتیجه مهمی بود، به خاطر اینکه داشتیم کم کم به این نتیجه می‌رسیدیم که رادیو رو باید تعطیلش بکنیم، به خاطر اینکه خب بچه‌ها هی دارن گرفتار و گرفتارتر میشن و فرصت کافی رو برای درست کردن برنامه‌ها ندارن. ولی خب در این جلسه موفق شدیم با علاقه‌ای که از بچه‌ها دیدیم و با تغییراتی که قرار شد در برنامه‌ها بدیم، بتونیم رادیو رو همچنان ادامه بدیم برای شما.
میخوام بگم که همه، یعنی 100% کسایی که توی جلسه شرکت کردن، خیلی خیلی موافق بودن به اینکه کار رادیو ادامه پیدا کنه و همه شدیداً مخالف این بودن که حالا یه موقع برنامه رو کم کنیم یا رادیو رو تعطیل کنیم. نتیجه هم که گرفتیم این بودش که برای مجری رادیو اگه یه هفته دوستانی بودن که فرصت داشتن مجری بشن، که خب مجری بشن. اگه حتی یه نفر بود یه نفر مجری باشه و اگه کسی اون هفته فرصت نداشت که مجری بشه، برنامه رو بدون مجری روی وبسایت قرار میدیم.
آره، چون مسئله مجری یکی از مشکلاتی بود که ما معمولا داشتیم، که خب بچه‌ها بتونن همدیگه رو پیدا بکنن، یا اینکه جور بشه مجری بتونه حتما برنامه‌ها رو به موقع گوش بده و ضبط بکنه و بفرسته، و این یکی از چیزایی بود که یه مقدار سخت بود و بچه‌ها گفتن که شاید در خیلی از موارد مجری خیلی هم لازم نباشه و ما میتونیم برنامه‌ها رو که اصل ماجرا هست بذاریم روی وبسایت و هر کس بیاد و برنامه‌ها رو گوش بده تک تک.
که فکر خیلی خوبی هم هست. فکر نمی‌کنم که از ارزش برنامه‌های رادیو خیلی کم بشه.
بله، ولی ما این قول رو میدیم به شما که هر چند وقت یه بار مجری داشته باشیم و هر حال یه سری صحبتایی مثل الان رو که می‌خوایم با شما بکنیم، بتونیم یه مقدار حالا دوستانه‌تر، خودمونی‌تر در قالب خارج از برنامه این حرفا رو با شما بزنیم.
بله، فکرم الان صحبت طولانی شد. اگه موافق باشی بریم اولین برنامه رو با هم گوش کنیم.
بله، و البته در مورد تصمیمات دیگه‌ای که تون جلسه هم گرفتیم حالا در ادامه براتون صحبت میکنیم.
بله حتما. برنامه اول چیه؟
برنامه اول طاهره ساخته برامون، در مورد یک موسیقیدان هست به نام اندرو وبر.
با هم گوش میکنیم. My mind is clear now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. نمیدونم این آهنگ رو شناختید یا نه. من این آهنگ رو تا چند سال پیش به نام طلاق میشناختم، تا اینکه در خونه یکی از دوستان آمریکایی اینو شنیدم و خیلی تعجب کردم و وقتی از صبحانه سوال کردم، او یک سی دی به نام عیسی مسیح ابر ستاره یا جیزس کرایست سوپر استار به من نشون داد و به هم گفت که این آهنگای یک تئاتر موزیکال معروف به همین نام که ساخته آهنگساز انگلیسی به نام اندرو لوید وبر هست. این اولین آشنایی من با اندرو لوید وبر بود. سلام دوستان، من طاهره هستم و در این برنامه و برنامه بعدی میخوام درباره اندرو لوید وبر، موسیقیدان انگلیسی و آثار او براتون صحبت کنم. اندرو لوید وبر در سال 1948 متولد شده و یکی از موفق‌ترین آهنگسازهای دنیا در زمینه ساختن تئاترهای موزیکاله. او افتخارات زیادی رو کسب کرده، تا حالا 13 تا تئاتر موزیکال نوشته و برای 2 فیلم هم موسیقی متن ساخته. او برنده 3 جایزه تونی که معادل اسکار در دنیای تئاتر، 3 جایزه گرمی موزیک، 1 اسکار، 6 جایزه اولویه که جایزه سالانه تئاتر انگلیسی هست، 1 جایزه گلدن گلوب و 1 جایزه افتخاری مرکز کندی رو در سال 2006 به خود اختصاص داده. کمپانی تئاتر او که به نام Really Useful Group یا یک گروه واقعا به درد بخور هستش، یکی از بزرگترین گروه‌های تئاتر لندن هستند. بسیاری از ساخته‌های او خارج از موزیکال اصلی به طور جهانی مدام مورد استفاده قرار می‌گیرند. من خودم چندین و چند نمونه از آثار اونو در ایران، البته بدون ذکر نام و نشان و سازنده و بدون کلام شنیدم و فکر می‌کنم شما هم بعد از شنیدن نسخه اصلی خیلی از آهنگ‌های اون به نظرتون آشنا بیاد که آهنگ طلاق که براتون گذاشتم نمونه بارز اوناست. لوید وبر در لندن به دنیا اومده و مادرش یک ویولن‌نواز ماهر بود. پدرش هم آهنگساز بود و برادرش هم ویولونسل می‌زد. نقلی که وقتی که تنها 3 سالش بوده، در اولین روز کودکستان گوشاش رو گرفته بوده و خیلی ناراحت بوده و میگفته نمیتونه به صدای موسیقی بدی که برای بچه‌ها گذاشتن گوش کنه. لوید وبر اولین اثر موسیقیش رو در 9 سالگی تدوین کرد و بعدها عمه‌شونو با جادوی تئاتر آشنا کرد. در سال 1967 لوید وبر با تیم رایس شروع به همکاری کرد. او با تیم رایس شروع به نوشتن آواز و ساختن آهنگ برای گروه‌های موسیقی اون دوره کردند، تا اینکه در سال 1968 یک سال بعد با کمک هم داستان حضرت یوسف رو از روی انجیل انتخاب کردند و برای بچه‌های مدرسه به صورت یک تئاتر موزیکال درست کردند. نام تئاترم بود جوزف ان مالتی کالر دریم کوت یا یوسف و کت رنگارنگ رویایی. طبق روایت انجیل، دلیلی که برادران حضرت یوسف به او حسادت می‌ورزیدن و اونو به چاه انداختن و یا به بردگی فروختن اینه که پدرشون یوسفو بیشتر از همه دوست داشت و به اون یک کت بسیار زیبا و رنگارنگ هدیه داده بود. اشعار و داستان به صورت شوخی و سبکبار و با آهنگ‌های دلنواز و گیرا نوشته شده. هر تکه داستان موسیقی مختلفی داره. مثلا از اونجایی که لوید وبر و رایس هر دو طرفداران الویس پریسلی بودن، شخصیت فرعون و آهنگ او در مایه راکندرول و آهنگ‌های الویسه. و یا چون برادران یوسف هر کدوم از یک زن
یعقوب بودند، یکی از برادرها که آهنگی در زمینه قحطی در سرزمین کنعان میخونه، مادرش فرانسویه و طبق آهنگهای غم‌انگیز شانسون فرانسوی با اشعار بامزه درباره قحطی صحبت میکنه و در نهایت وقتی به چهچهه‌های آخرش میرسه، یک مگس رو که مدام روی سرش میپره میگیره و قبل از اینکه بقیه برادرها به سرش بریزن، مگس رو با اشتها میخوره. و یا یکی از برادرها مادرش اهل جامائیکاست و وقتی آوازی میخونه مثل آهنگهای جامائیکاییه. به یکی از آهنگای این شو که خود جوزف یا حضرت یوسف میخونه گوش میکنیم. لازم به توضیحه که این آهنگ وقتی اجرا میشه که حضرت یوسف رو به دلیل اتهام خیانت توسط زلیخا به زندان انداختن و او بسیار ناامیده. نه تنها از سرزمین پدریش رانده شده و اونو به مصر فروختن، بلکه حالا عزیز مصر هم فکر میکنه که اون خیانت کاره. او درباره خواب و رویا و اینکه هر کس در رویاش میتونه اون چیزی رو که میخواد باشه صحبت میکنه. نام آهنگ Any Dream Can Do هست و یا هر رویایی کار میکنه و توسط دنی آزموند خونده شده. من این آهنگ رو از یکی از اجراهای چند سال پیش این تئاتر موزیکال گرفتم. با هم گوش میکنیم.
Closed my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream. I wore my coat with golden lining, bright colors shining, wonderful and new. And in the east, the dawn was breaking, and the world was waking. Any dream. Of light, my golden coat flew out of sight. The colors faded into darkness. I was left alone. May I return to the beginning? The light is dimming, and the dream is too.
بعد از جوزف، تیم رایس و لودویبر بر مبنای روزهای آخر زندگی حضرت مسیح یک تئاتر موزیکال ساختند و اونو به نام Jesus Christ Superstar نامیدند. اونا ادعا کردند که این تئاتر یک اپرای راک‌اندروله، گرچه بسیاری از آهنگای اون بر مبنای موسیقی کلاسیک ساخته شده. برعکس جوزف که یک حالت کمدی و نیمه جدی و داستانگویی برای تمام افراد خانواده بود، سوپرستار بسیار تلخ و سیاهه و کاملا برای بزرگسالان نوشته شده، مخصوصا که برخوردای بین یهودا و حضرت مسیح بسیار تاکید شده و همچنین بر نقش مریم مجدلیه، زن فاحشه‌ای که حضرت مسیح از سنگسار شدن نجات داد و او به خدمت حضرت مسیح در اومد. طبق روایت انجیلی او پاهای مسیح رو شست و به اونا روغن زد. برداشت‌های رادیکال و تند اندرو لوید وبر و تیم رایس باعث شد که موسیقی و شو در برخی محافل مذهبی محکوم بشه. ولی از سال 1970 که این موزیکال ساخته شده تا حالا از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده و مدام در تئاترهای مختلف دنیا اجرا میشه. از روی این شو در سال 1973 توسط نورمن جویشون یک فیلم ساخته شد که پرفروش‌ترین فیلم سال شد. من از این شو دو تا آهنگ انتخاب کردم. یکی از آهنگا به نام Everything is alright یا همه چی درست میشه هستش که توسط مریم مجدلی خونده میشه و در بین اونها یهودا و حضرت مسیح هم وارد میشن و درباره صحنه ای که مریم مجدلی سعی میکنه با شستن پای حضرت مسیح به او آرامش بده ولی یهودا مخالفه و میخواد مریم رو طرد کنه. این اجرا رو از روی اجرای اولیه‌ای که در لندن انجام شده برداشتم. با هم گوش میکنیم. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you out. Don't you know everything's all right, yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight.
Everything's alright, yes, everything's alright, yes.
Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you, melt all your hot forehead out. Then you feel everything's alright, yes, everything's fine. And it's cool and the ointment sweet. آهنگ دومی که از این شو انتخاب کردم همون آهنگی که در ایران ما به نام طلاق میشناختیم و این برنامه رو با اون شروع کردم. این آهنگ در دو جای شو ظاهر میشه. در ابتدا یهودا این آهنگ رو میخونه و در واقع شکایت میکنه از مردمانی که طرفدار حضرت مسیح هستند و زیادی به بهشت فکر میکنند. اسم آهنگم هست Too Much Heaven In Their Mind. اما قسمت دیگه‌ای که این آهنگ ظاهر میشه راجع به یک صحنه بسیار غم‌انگیزه و مفهومی بسیار تلختر از مفهوم طلاق داره. صحنه‌ای هستش که حضرت مسیح رو شلاق میزنن قبل از اینکه به صلیب بکشن. در واقع خیلی از اون دشخیمان تقاضای به صلیب کشیدن حضرت مسیح رو میکنن و داد میزنن مصلوبش کن مصلوبش کن و اون پادشاه رومی اول میخواد رو شلاق بزنه و اگر شما دقت کنید صدای شماره شلاق هایی که داره میزنه رو کاملا میشنوید.
موسیقی
بعد از موزیکال جیزس کرایست سوپرستار، لوید وبر و تیم رایس یک بار دیگر هم با هم همکاری کردند و با هم اویتا رو خلق کردند که بر مبنای زندگی ایوا پرون، زن دیکتاتور آرژانتینی در دهه های 1950 هستش که نقش بزرگی رو در به قدرت رسیدن پرون ایفا کرده. این موزیکال یک راوی داره که چه نامیده میشه و به عنوان یک احترام به شخصیت چگوارای معروف هست و سمبل یک آدم ایدیالیست ساده نگر هستش که دنبال یک زندگی بهتر برای مردمشه. داستان از کتاب اویتا، زنی با شلاق، نوشته مری مین گرفته شده و موجب دعواهای زیادی بین طرفداران ایوا پرون و تیم رایس نویسنده این آوازا شد. در این تئاتر اویتا در نقش یک دختر زیبای جاه طلب ظاهر میشه که با معشوق شدن به مردان قدرتمند و نظامی پله های ترقی رو در رادیو و سینما و دنیای هنرپیشگی طی میکنه و گرچه استعدادی نداره معروف میشه تا اینکه کلونل پرون رو میبینه. به یک آهنگ که اولین ملاقات این دو رو با هم نشون میده گوش کنید. ببینید چقدر زیبا و ساده این دو با هم حرف میزنن و در این حال چقدر رابطه این دو و علت جذبشون به هم دیگه قشنگ توصیف میشه.
One of the thousands defending the country he loves.
But when you act, the things you do affect us all.
But when you act, you take us away from the squalor of the real world. Are you here on your own?
Yes.
So am I. What a fortunate coincidence. Maybe you're my reward for my efforts here tonight.
It seems crazy, but you must believe. There's nothing calculated, nothing planned. Please forgive me if I seem naive. I would never want to force your hand, but please understand. Seconds after saying hello, telling strangers I'm too good to miss. If I'm wrong, I hope you'll tell me so. But you really should know I'd be good for you. I'd be surprisingly good for you. I won't go on if I'm boring you. But do you understand my point of view? Do you like what you hear? What you see and would you be good for me too? I'm not talking of a hurried night, a frantic tumble then a shy goodbye, creeping home before it gets too light. That's not the reason that I caught your eye, which has to imply I'd be good for you. I'd be surprisingly good for you.
اویتا و کلونل پرون با هم ازدواج میکنند و با هم به اداره آرژانتین میپردازند. ایوا به کارهای خیریه میپردازه ولی در واقع این کارها برای ظاهرسازیه و پول اصلی توی جیب بالا دست ها میره و فساد و اختناق تر میشه. زیبایی، خوشتیپی، خوشلباسی و اینکه او یک زنی فقیر بوده و حالا داره کارهای خیریه میکنه تصویر مقدسی رو برای عامه مردم از اویتا میسازه. مردم عامه او رو ستایش میکنند و او رو به مقام ملکوتی میرسونند. تمام این تئاتر از زبان چه یا راوی گفته میشه که در یک شعری دلایل موفقیت اویتا رو میشماره و به او میگه که حالا که خیلی بلند پروازی کردی و از یک زن خیابانی به مقام ملکه‌ای رسیدی، مواظب باش که از اون بالا زمین نخوری. این آهنگ به نام High Flying Adored هست.
high flying, adored, so young, the instant queen, a rich, beautiful thing, of all the talents, a cross between a fantasy of the bedroom and a saint. And you were just a backstreet girl, hustling and fighting, scratching and biting, high flying, adored. Did you believe in your wildest moments all this would be yours, that you'd become the lady of them all, with the stars in your eyes when you crawled in at night, from the boys from the sidewalks, from the gutter theatrical? Don't look down, it's a long, long way to fall.
در نهایت بلند پروازی های اوا چندان طولی نمی کشه. او در جوانی سرطان می گیره و می میره. یک فیلم از این شو با شرکت مدونا و آنتونیو بندرس به کارگردانی آلن پارکر در سال 1996 ساخته شد که برای 5 اسکار کاندید شده بود و در انتها یک اسکار بهترین آهنگ رو هم برد. در جلسه بعد با شوهای دیگه اندرو روی ببر به نامهای کتس و شبح اپرا صحبت میکنیم. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. اکثر این آهنگا رو شما میتونید از روی وب و یوتیوب پیدا بکنید. در پایان این برنامه رو با معروفترین آهنگ اویتا خاتمه میدم. این آهنگ به نام برای من گریه نکن آرژانتین یا Don't Cry For Me Argentina هستش که و اوا در بستر مرگش این آهنگ رو میخونه و در واقع علل کاراش رو برای مردم توضیح میده. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, but I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Argentina, the truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired. They are illusions, they are not the solutions they promised to be.
خیلی ممنون از طاهره، دوباره یکی از اون برنامه‌های خیلی خیلی خوب و پرمحتواشو درست کرده بود. من اسم اندرو لوید وبر رو زیاد شنیده بودم، میدونستم موسیقی دانه، میدونستم کار مهمی کرده، ولی دیگه انقدر باش آشنا نبودم. خیلی ممنون طاهره، اطلاعات خیلی زیادی در مورد این شخصیت به ما داد.
بله، و بقیه این اطلاعات رو هم قراره هفته آینده به ما بده، چون این برنامه دو قسمت هست. و در مورد اندرو وبر یک نکته دیگه‌ای هم که من به ذهنم رسید وقتی این اسم رو شنیدم این هستش که اگر خاطرتون باشه من یک برنامه در مورد تم پاگانینی درست کرده بودم که در اون یکی از کسانی که قطعه‌ای رو بر اساس تم پاگانینی درست کرده بود اندرو وبر بود، که من اون قطعه رو هم یه تیکش رو برای شما پخش کردم تو برنامه.
بله، فکر کنم یه چیز دیگه هم توی این برنامه یه چیز دیگه بعد تداعی کرده.
آره، در مورد مریم مجدلیه که صحبت می‌کرد من به یاد کتاب داوینچی کد افتادم، که اون کسایی که خوندن این کتاب رو حتما میدونن که در اون کتاب روایت دیگه‌ای بجز اون روایتی که طاهره نقل کرد از مریم مجدلیه میده. اون روایتی که طاهره گفت روایتی است که در انجیل بوده، ولی خب این کتاب میخواد اون رو به چالش بکشه، که البته خب درست و غلط بودنش رو به این راحتی نمیشه گفت، ولی به هر حال جالب دونستن یه نظریه دیگه.
برنامه بعدی رو پدرام تهیه کرده. برنامه درباره یه نمایش رادیوییه که در دهه 30 پخش شده. برنامه جالبیه، با هم گوش میکنیم.
سیوم اکتبر سال 1938 در آن شب وحشتی همگانی امریکا را فرا گرفت. علت آن که ممکن است امروز مسخره به نظر برسد یک نمایش رادیویی از شبکه CBS بود، نمایشی درباره حمله موجودات فضایی به زمین.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
بین 6 تا 12 میلیون نفر به این برنامه گوش می‌دادند که اغلب آنها متوجه غیر واقعی بودن نمایش شدند. به هر حال آن روز هالووین بود و در هالووین رادیوها به مسائل ترسناک هم می‌پرداختند. اما چیزی بیشتر از 1 میلیون نفر از شنوندگان متوجه شوخی بودن نمایش نشدند و درصدی از این 1 میلیون نفر وحشت زده از خانه های خود بیرون ریختند تا از حمله مریخی ها فرار کنند و بدین ترتیب ترسی همگانی جامعه را فرا گرفت. سلام، من پدرام هستم و اما اینکه این برنامه رادیویی چه بود و چرا اینگونه ترس مردم را برانگیخت موضوع برنامه امروز ماست. نمایش War of the Worlds یا جنگ دنیاها نمایشی بود که این قائله را برپا کرد. کارگردان این نمایش اورسون ویلز بود که بعدها به کارگردانی معروف در سینما تبدیل شد. نمایش اقتباسی از کتاب معروفی به همین نام نوشته نویسنده معروف آثار علمی تخیلی H.G. Wells بود. داستان War of the Worlds درباره حمله گروهی از موجودات مریخی به زمین است که عده زیادی از مردم را می‌کشند و کسی نمی‌تواند در مقابل آنها ایستادگی کند، تا اینکه سرانجام به صورت طنزآمیزی طعمه میکروب ها و باکتری ها کوچکترین موجودات زنده می شوند و بدین ترتیب از بین می روند. این داستان در سال 1898 نوشته شده، یعنی حدود 40 سال قبل از اقتباس رادیویی و در آن زمان کتاب نسبتاً شناخته شده ای بود. پس چرا این نمایش اینگونه ترس مردم را برانگیخت؟ پاسخ را باید در نحوه اقتباس و ساخت این نمایش جستجو کرد. اما قبل از پاسخ دادن به این سوال، اندکی به اوضاع جهان در آن سالها بپردازیم. حدود 1 ماه قبل از اجرای این نمایش، هیتلر تهدیدهای خود را در اروپا شدت بخشیده بود و جهان در آستانه جنگ جهانی بود. خبرنگاران زیادی به اروپا رفته بودند و شیوه جدیدی در خبررسانی باب شده بود که عبارت بود از قطع روال اصلی برنامه و پخش خبرهای فوری که به آنها بولتن گفته می شد.
Interrupt this program to bring you a special broadcast.
We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin from the United Press.
We interrupt this program to take you to the NBC newsroom.
Here is a special bulletin from the NBC.
کاری که نویسنده نمایش نامه هاوارد کوخ کرده بود این بود که نمایش را به صورت مجموعه ای از بولتنهای خبری یا خبرهای فوری به شیوهی مستند نوشته بود. برای خیلی از شنوندگانی که گوششان به شنیدن اخبار فوری عادت کرده بود، این نمایش واقعی به نظر می رسید. نمایش War of the Worlds با مقدمه‌ای درباره موجودات فرازمینی آغاز می شود، و به صورت یک شوی موسیقی ادامه پیدا می کند که هر از گاهی به وسیله خبرهای فوری قطع می شود. شروع برنامه در زمانی اتفاق می افتد که یکی از شبکه‌های دیگر رادیو برنامه محبوبی را پخش می کند و بدین ترتیب بسیاری از شنوندگان ابتدای نمایش را نمی شنوند و در نتیجه فکر می کنند که آنچه می شنوند واقعی است. در ابتدا اجرای یک قطعه موسیقی قطع می شود و خبرنگار خبر از آرامی هایی در سطح مریخ می دهد و اینکه منجمان به خواست دولت با دقت فعل و انفعالات را تعقیب می کنند.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Rockello playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel situated in downtown New York.
به تدریج خبرنگار نمایش با کسانی که آنها را صاحب نظران علمی و دولتی می نامد مصاحبه های انجام می دهد که شک شنونده را برمی انگیزد که واقعا چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. پس از اینکه به گفته خبرنگار نمایش جسم شهاب مانندی در نیوجرسی فرود می آید، روند گزارش ها افزایش پیدا می کند تا به تم اصلی تبدیل می شود. خبرنگاری گزارش می دهد که جسم شهاب مانند یک تکه کپسول موشکی است که موجوداتی مریخی با نوعی اسلحه از آن خارج می شوند و شروع به حمله می کنند. گزارشگر همچنان مشغول گزارش است که ناگهان سکوت فراگیر می شود و ارتباط قطع می شود.
Those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. Hump shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods. As far as the gas tanks and the automobiles are spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
پس از وصل ارتباط معلوم می شود که مریخی ها در حال پیشروی هستند و ارتش اعزام شده را شکست دادند. مردم در حال فرار هستند و مریخی ها با اسلحه هایی که گاز سمی تولید می کنند به سمت نیویورک در حال پیشروی هستند. آمار دقیق افرادی که از شنیدن این برنامه وحشت زده شدند معلوم نیست، اما طبق آمار پلیس در مدت 2 ساعت 2000 تلفن به اداره پلیس شد. روزنامه نیویورک تایمز 870 تماس از افرادی دریافت کرد که می‌خواستند بدانند کجا امن‌تر است، روی پشت بام یا زیر زمین. بر اساس مدارک باقی مانده از مصاحبه‌ها، مردم می‌گفتند که احساس خفگی کردند. گروهی گفتند که دود ناشی از جنگ را در افق نیویورک دیدند و گروهی مدعی دیدن مریخی‌ها شدند. نکته جالب اینجاست که بسیاری از افرادی که به پلیس زنگ زدند، به جای پرسش درباره حمله مریخی‌ها از حمله آلمان‌ها پرسیدند. در بعضی موارد پلیس هم اظهار بی اطلاعی می‌کرد و به شنوندگان می‌گفت که اخبار رادیو را دنبال کنند. پس از پایان برنامه، اورسون ولز اعلام می‌کند که این یک نمایش بوده است و به شنوندگان یادآوری می‌کند که این برنامه مخصوص هالووین بوده است. تنها پس از مطالعه روزنامه‌ها در روزهای بعد، اورسون ولز و دوستانش از ابعاد وحشتی که آفریدند آگاه شدند. در پی این نمایش، CBS متعهد شد که دیگر از عبارت This program is interrupted در نمایش‌ها استفاده نکند. گروه تولید کننده برنامه خوششانس بودند که با پیامدهای قضایی مواجه نشدند، هرچند کارشان با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شد. اورسون ولز در پی این برنامه به شهرت رسید. در واقع آنها خیلی خوششانس بودند. چند سال بعد اقتباسی از همین برنامه که در اکوادور انجام شد باعث خشونت شدیدی شد که منجر به آتش زدن ساختمان رادیو و کشته شدن گروهی از کارکنان آن شد. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. مرجع اصلی من برای این برنامه یکی از اپیزودهای برنامه رادیو لب از رادیوی NPR هست که لینک اون رو در وبسایت رادیو قرار میدم. همینطور لینک برنامه سال 1938 War of the Worlds به کارگردانی اورسون ولز رو هم قرار میدم. شاد و سربلند باشید. خدا حافظ.
خب مرسی از پدرام به خاطر برنامهش. من که خیلی خوشم اومد، همین که داستان رو تعریف کرد و همین که استدلالهایی رو مطرح کرد که چرا پخش شدن این نمایشنامه باعث اینقدر نگران شدن و ترسیدن مردم شده بود. دلایل مختلفی که گفت، از جمله این که مثلا یک شو خیلی جالب همزمان داشته پخش می‌شد از یک شبکه دیگه و به همین خاطر خیلی از مردم ابتدای اون برنامه رو که توضیح میده که این نمایشنامه رادیویی هست رو نشنیده بودن. خب این نکات جالبی بود. به علاوه اسم War of the Worlds منو یاد فیلم آقای اسپیلبرگ هم انداخت که اونم اتفاقا بر اساس همین اثر درست شده و یادم میاد که آقای اسپیلبرگ هم در مصاحبهاشون گفته بودن که این کتاب رو من از بچگی دوست داشتم و همیشه بهش فکر میکردم و دلم میخواست یه فیلم از روش بسازم که بالاخره این فیلمو میسازه. نمیدونم فرانکس دیدی فیلمو یا نه؟
نه من فیلمو ندیدم ولی خب دربارش شنیدم.
آره ولی خب من میتونم بگم که متاسفانه از نظر من و البته خیلی منتقدا فیلم خیلی موفقی نبوده. به نظر من اصلا فیلم جالبی نبود و اسپیلبرگ با اون فیلم‌های خیلی قوی که ساخته، این فیلم واقعا فکر کنم که فیلم خیلی موفقی در کارنامه‌اش نیست. و جالب اینه که این فیلم رو داشته همزمان با فیلم مونیخ می‌ساخته که یا به فاصله خیلی کم نسبت به هم ساختن، که اون فیلم مونیخ بسیار فیلم موفقی بود و فکر می‌کنم فاطمه هم یه برنامه در رادیو در موردش درست کرد و من اون فیلمو خیلی خوشم اومد ولی فیلم War of the Worlds رو نه، دوست نداشتم.
خب به آخر برنامه رسیدیم تقریبا. فقط یه مقدار دیگه در مورد تغییراتی که توی فصل بعد رادیو قرار داشته باشیم یک صحبت کوتاهی داشته باشیم.
ما یه مشکلی که ممکنه برامون کم کم پیش بیاد این هستش که چون بچه‌ها گرفتار هستن، تعداد برنامه‌هامون یه مقدار کم بشه. امیدواریم بتونیم حداقل یک برنامه رو در هفته داشته باشیم. حالا اگر بیشتر بچه‌ها تونستن زحمت بکشن برنامه بدن، خب برنامه‌مون بیشتر خواهد شد در هفته، ولی حداقل قول میدیم یه برنامه رو داشته باشیم. و برای اینکه خب یه مقدار شما بتونید برنامه‌های بیشتری رو در هفته گوش بدین، قرار شد که از برنامه‌های گذشتمون هم برای شما پخش بکنیم.
که فکر خوبیه، برنامه‌هایی که شنونده‌های جدید رادیو نشنیدن تکرار میشه و شنونده‌های جدیدمون هم موفق بشه برنامه قدیمی‌ترمون رو گوش کنن.
مخصوصا اینکه ما فکر می‌کنم تا الان 600 خورده‌ای برنامه درست کردیم و خب فکر می‌کنم که تعداد خیلی زیادی نیستن که تمام این 600 تا برنامه رو گوش داده باشن. برای بسیاری از دوستانی برنامه‌ها جدید خواهد بود و خیلی مهم نیست که حالا یک بارم قبلا تو رادیو پخش شده.
خب همه این تصمیمات برای این بوده که ما بتونیم رادیو رو همچنان ادامه بدیم و دوست داریم که با شما شنونده‌های عزیزمون باشیم. اگه شما هم برنامه‌ای دارید که دوست دارید توی رادیو پخش بشه، ما خیلی خوشحال میشیم که برامون بفرستین، با کمال میل پخش میکنیم. آدرس ایمیل ما هست radio@radiocp.com که میتونید برنامه‌تون رو به این آدرس برامون بفرستین.
و آدرس وبسایتمون هم هست www.radiocp.com.
تلفن پیامگیر برنامه‌مون هم هست 301-867-3131.
و به برنامه هامون از طریق تلفن هم میتونین گوش بدید. شماره تلفنمون هست 510-495-63-64.
خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین در 150مین برنامه رادیو
و در 150 برنامه گذشته رادیو. امیدواریم که در 150 برنامه آینده هم با ما باشید.
هفته بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
طاهره،
پدرام،
فرنگیز،
افشین.